أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الله دوستان عزیز، بحث ما در ذیل این مسئله بود که مرحوم آیت الله خویی بالاخره فرمودن که قاضی منصوب داریم و قاضی تحکیم داریم. در قاضی منصوب اجتهاد شرطه و دلیلش هم آیات روایاتی بود که خوندیم، اما در قاضی منصوب اجتهاد شرط نیست. اما قبل از این که ما به شرطیت اجتهاد برسیم، باید در درس‌های گذشته بحث می‌کردیم که آیا در قاضی تحکیم اصلا دلیل مشروعیت قاضی تحکیم چیه؟ ما اون مباحث را قبلا بررسی نکردیم و الان وارد شدیم و گفتیم ادله مشروعیت قاضی تحکیم چیه. ضمن این که گفتیم در میان اهل سنت اختلافه. برخی از علمای اهل سنت هم ناظر به این هستن از کتاب منهاج الطالبین ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی، مرحوم شهید ثانی و دیگران اشاره کردن که اهل سنت قاضی تحکیم را منکره. اتفاقا توجه داشته باشید، من با تفحصی که انجام دادم دیدم مرحوم آیت الله آقای آغازیای عراقی رحمت الله علیه متوفای 1361 هم در کتاب شرح تبصرة المتعلمین جلد 5ش در پاورقی ایشون منکره و ما عبارتشو بعد خواهیم خون. ایشون میگه این قاضی تحکیم از اهل سنت وارد فقه ما هم شده. دوستان عزیز، وقتی که بحث الان سر راسته، دنباله بحث را ادامه میدیم. میگیم ادله حجیت و نفوذ قول قاضی تحکیم چیه؟ یعنی از کجا شما در حقیقت قول قاضی تحکیم را حجت میدونید؟ دلیل اول آیات بود، دلیل دوم روایات بود. ما تا اینجا 3 تا روایت رو خوندیم، یکی از اهل سنت و 2 تا از شیعه که یکیش از کتاب اختیار و معرفت الرجال بود و دیگری از کتاب کافی بود. روایتی رو که از کتاب کافی خوندیم دوستان عزیز، روایتی بود که اتفاقا از نظر سندم کامل بود. در وسائل الشیعه در ابواب صفات قاضی، یعنی همون باب اولش، حدیث دومه که به این حدیث تمسک شده و در واقع این حدیث را مورد استشهاد قرار دادن و همونطور که عرض کردیم به این حدیث از ابی بصیر نقل میشه. منتها ابو بصیر 3 نفرن و مشترک بین 3 نفر هست و اون 3 نفر هم هر 3 ثقه هستن. مرحوم شیخ انصاری، من یادم میاد در اون اواخر مکاسب محرمه که در کتاب مکاسب مرحوم کلانتر اون زمان میخوندیم جلد 5 میفتاد، ایشون فرموده بود که ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. خب درسته این حرف، ما ابو بصیر لیس مرادی داریم، ابو بصیر بختری داریم، ابو بصیر قاسم ابن محمد داریم. درباره این قاسم ابن محمد یک بحثیه که آیا ایشون مثلا فرض میکنیم واقفی یا واقفی نیست. یک روایت تندی هم درباره اون نقل میکنن که میگن آقا ایشون اموال موسی بن جعفر علیه السلام را همه را بالا کشید. این گونه تهمت ها دوستان عزیز در طول تاریخ، عبدالله ابن عباس هم وقتی حضرت امیر علیه السلام او را به عنوان حاکم بصره معین کرد، همین تهمت را بهش زدن که آقا بالاخره اموال بصره را همه را ضایع کرده و بلیده و بالا کشیده. اون فقها ها آمدن اون روایت، اون جریان را حل کردن و گفتن او مشکلی نداره و جریان اموال امام علیه السلام که در نزد ابی بصیر بود. پس ما 3 تا ابی بصیر داریم. حتی بعضی از بزرگان این رساله هایی تألیف کردن، یکی مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه صاحب قاموس الرجال کتابی داره، رساله‌ای داره با عنوان رساله‌ای در باب ابی بصیر. یکی از علمای مثلا 2 قرن پیش اصفهان هم باز یک رساله مفصلی داره که آقایان استاد دوستانی که در کتاب در دارالحدیث اون رساله ها را منتشر میکردن که الان در کتابخانه حدود 20 جلد از این مجلدات وجود داره، من دیدم این رساله را مستقل در اون مجموعه چاپ کردن. خب در باب ابی بصیر نهایتش علمای بزرگی به این نتیجه میرسن، مسایت اللهوی و دیگران، که هر سه تا ابی بصیر سره هستن. نگاه کنید روایتش رو من از نظر سند میخواستم بخوانم، به الا متن روایت رو که دیگه شما شنیدید و خوندید. و انهو یعنی محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب از استادش که محمد ابن یحیی باشه نقل میکنه، و او از محمد ابن الحسین، و او از یزید ابن اسحاق، و او از هارون ابن حمزه غنوی، و او از خریز، و او از ابی بصیر. این سند رو ما الان وقت نداریم یکی یکی راویانش رو بررسی کنیم، چون در این زمینه روایت زیاد داریم. در واقع مرحوم شیخ صدوقم رحمت الله علیه این روایت را از خریز ابن عبدالله سجستانی نقل کرده، و طریق صدوقم اتفاقا به خریز مرحوم آیت الله خویی میفرماید صحیح. و مرحوم محمد ابن علی اردبیلی هم در آخر کتاب جامع الرواة فرموده صحیح. و اتفاقا این روایت را شیخ هم نقل کرده، شیخ هم باز از محمد ابن یحیی نقل کرده، یعنی از استاد مرحوم کلینی. یه وقت شیخ طوسی روایت را از کلینی نقل میکنه، یه وقت از استاد کلینی نقل میکنه. اینا دو تا مطلب داره و با هم فرق میکنه. خب این روایت از نظر سند مشکلی نداره دوستان عزیز، و صحیح السند. تازه ما اگر بگیم آقا ابی بصیر قاسم ابن محمده و او هم واقفیه، میشه روایت موثقه، و روایت موثقه هم بالاخره حجته، و ما درباره او قبلا صحبت کردیم که این روایت میتونه حجت باشه و مشکلی از نظر روایت ابی بصیر در سند وجود نداره. پس بنابراین ما روایت ابی بصیر رو هم رد میشیم و میریم وارد روایت بعدی. ولی باز این روایت رو هم آیت الله آقای اسد عبدالکریم موسوی اردبیلی نیاوردن، در حقیقت این رو اینجا نیاوردن در کتابش. روایت چهارمی که در وسایل شیعه آمده و مرحوم آقای فضل الله، مرحوم آقای آیت الله، آقای حائری و دیگران استشهاد کردن، این روایت ما رواه شیخ به سند تام عن الحسین ابن سعید، روایت شیخ روایت کرده به طریق تام و تمامی. طریق شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی متوفای 228 صحیح السند خلاصه. عن ابن ابی عمیر متوفای 217 شخصیت برجسته. عن حماد متوفای 206 یا 209 نجاشی در سال فوتش تردید داره. عن الحلبی، حلبی در حقیقت لقب است برای محمد ابن علی ابن شعبه حلبی، که اینا بیت حلبی ها بیتون کبیر فلکوفه، یک خانواده بزرگی بودن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم در همون ابواب صفات قاضی باب اول دلان وسائل شیعه جلد 18 دست من دوستان عزیز، اون روایت قبلی که خوندم صفحه 3، این روایتی که الان میخونم حدیث 8 و حدیث 8 هم در صفحه 5 واقع شده، که ربما کان، ربما را هم میتونیم با تشدید بخونیم هم با تخفیف. ربما یود الذین، قرائت عاصم به تخفیفه، اما بعضی قرا هم ربما خوندن، ولذا جایز ربما بخونیم. ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه، چه بسا بین دو نفر از اصحاب ما منازعه فشیه. ای المنازعه تو اسم کانه ها، فیترازعان به رجل مننا، اینا راضی میشن که پیش یک مردی از خود ما برند. فقال امام علیه السلام فرمود لیس هو وذاک، منظور این نیست که شما در حقیقت بیان کردید. انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه، انما همانا این است و جز این نیست که اون حاکمی مراد است که مجبور میکنه مردم را بر حکمش با شمشیر و شلاق. ببینید این روایت به نظر من یک صدر و ذیلی داشته دوستان عزیز که افتاده نقل نکرده راوی. مثلا فهم میکنیم که راوی امام علیه السلام میگه آقا نزد قضات جور نرید، نزد قضاتی که مثلا زورن نرید. بعد راوی مثلا با خودش فکر میکنه میگه آقا پس ما هم که وقتی که یک نزاعی بین اصحاب ما هست، این نزاع را میگیم که میریم پیش یک نفری در واقع، خب او هم برای حکم میکنه و ما به حکم او عمل میکنیم. آیا این مطلبی که شما فرمودید پیش قاضی جور نرید مثل بحث ما هم شامل میشه یا نمیشه؟ امام علیه السلام میفرماد ببینید، این عرض کردم یک سبب ورود این حدیث فوت شده، افتاده. خیلی از روات میامدن او سبب ورود، یعنی او داستانی که باعث میشده امامی فرمایش رو فرمودن، او داستان رو حذف میکردن. بعد اینجا امام فرمود فقال لیس هو ذاک، منظورم این برداشتی که تو کردی نیست، مرادی این که من میگم پیش اون قاضی مخصوص نرید، قاضی جور نرید، انما هو الذی، او قاضی جوری است که یجبر الناس علی حکمه بالسیف و صوت، مردم را مجبور میکنه در مورد حکمش به شمشیر و شلاق. میگه اگر عمل کردید عمل کردید، بلا پدرتون رو در میارن. خودش یک حکم میکنه و دیگه شروع میکنه در حقیقت به شلاق، به این که خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، الان این روایت دلالت میکنه بر این که قاضی تحکیم معتبره دیگه، قاضی تحکیم معتبره. یعنی این روایت دلالت میکنه که دو نوع قضاوت وجود داره، یک نوع قضاوت به ترازی خصمینه، یک نوع قضاوتی هم هست که مرتکز بر شمشیر و قوت و قهر و غلبه، و اونی که مشروعیت نداره در حقیقت دوستان عزیز نوع دومه که میشه قضاوت ظالمانه، قضاوت ظالمین میشه در حقیقت. پس نوع اول را حجت میشه و دلیل میشه. این یه روایتی که براتون خوندم و بهش استشهاد شده بود. خب این روایت از مورد توجه بزرگان بوده و بهش استناد کردن. الان در کتاب هایی که من دم دست من هست میبینم که این روایت مرحوم علامه فضل الله استشهاد کرده، البته در دلالت این روایت خدشه کرده ایشون، در دلالت این روایت خدشه کرده. بعد آیت الله آیه حائری هم در وقتی که این روایت را نقل میکنن میگن این روایت خلاصه بله خیلی بر مقصود ما به صراحت دلالت نداره در حقیقت. خب تا اینجا ما بعضی از این روایات را نقل کردیم، اما روایت دیگری را نقل کنیم و اون روایت معتبره ابی خدیجه هست. معتبره ابی خدیجه تنها روایتی بود که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی بهش تبسم کرد، و اگر یادتون باشه مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه آمد این روایت مشهوره ابی خدیجه را حمله بر همون قاضی تحکیم کرده است. گفت تنها روایتی که بر به صراحت دلالت بر قاضی تحکیم داره همین روایتی است که از ابی خدیجه نقل شده، و این اشتباهه که ما روایت ابی خدیجه را برای قاضی منصوب حجت قرار بدیم و دلیل قرار بدیم. روایت معتبره ابی خدیجه مرحوم آیت الله خویی فرمود وقتی امام میفرماید فإنی قد جعلته قاضیا، این متفرع بر او جمله فجعله بینکمه، و اگر متفرع بر او باشه ناظر به قائد قاضی تحکیمه. البته همونطور که عرض کردیم بالاخره هیچ روایتی از روایاتی که مورد استشهاد قرار میگیره در فقه نیست، مگر اینکه یک مناقشاتی بزرگان ما درش انجام میدن. این روایت را مرحوم آیت الله ببینید، این روایت مشهور ابی خدیجه را مشهور فقها دلیل قرار دادند برای اینکه ما این روایت را دلیل قرار میدیم برای حجیت و نفوذ قول قاضی تحکیم، برای نفوذ قول قاضی منصوب، که قاضی منصوب دلیلش چیه؟ مقبوله عمر ابن حنزله، مشهوره ابی خدیجه و هاکذا روایات دیگه. اما آیت الله عظما آقای خویی فرمود نه، این روایت مشهور ابی خدیجه دلالت بر حجیت قول قاضی منسوب نمی کنه و نفوذ قول، بلکه دلالت میکنه بر اینکه قاضی تحکیم قول او حجته، دلالت میکنه بر اینکه قاضی تحکیم قول او حجته. خب ببینید، این روایت را بزرگانی مثل مرحوم فضل الله، مثل مرحوم آقای حائری اینا آوردن، الا اینکه مناقشه کردن در حقیقت، یعنی گفتن این روایت در حقیقت به صراحت، یعنی روایت مشهور ابی خدیجه به صراحت به قرینه صدرش، چون صدر این روایت دلالت داره بر اینکه قاضی در حقیقت بیش قاضی جور نرید. خب ما سوال میکنیم قاضی جور کیه؟ قاضی جور آیا قاضی تحکیمه یا قاضی دیگری هست؟ قاضی جور همون قاضی تحکیمه، قاضی منصوبه. پس اگر چنانچه قاضی جور همون قاضی منصوب بود که از ناحیه حکومت نصب شده، پس دقیقاً نکته‌ای که وجود داره اینه که ذیلش هم باید برای باز قاضی منصوب باشه. یعنی ما دو نوع قاضی منصوب داریم، یک نوع قاضی منصوب من قبل الحکام جور و یک نوع قاضی منصوب من قبل ائمه علیهم السلام و رسول خدا. دومی قولش حجته، اولی قولش حجت نیست. پس ببینید مشهوره ابی خدیجه معرکه آراست، مشهور فقها میگن دلیل برای قول اونهاست. یعنی چه؟ یعنی دلیل برای قول مشهور فقهاست که میگه قاضی منصوب را دلالت دارد، حجیت دارد و نفوذ دارد قولش. آیت الله خویی میفرماید نه، دلیل برای قول، برای نفوذ قاضی تحکیمه. خب دلیل این دو بزرگوار از این روایت چیه که دو تا برداشت شده؟ دلیلش اینه که مشهور به صدر روایت تمسک میکنه که صدر روایت درباره قاضی جور و اینا وارد میشه، پس ذیلش هم مربوط به قاضی منصوبی است که جور نیست. آیت الله خویی میفرماد نه، اینجا داره میگه فإنی فجعلوه بینکم حکما. این فإنی جعلته قاضیا ناظر به فجعلوهای و قاضی تحکیم را شامل میشه. به هر حال نگاه کنید، این روایت یکی از ادله نفوذ قاضی تحکیم است، اگرچه درش مناقشه هم بعضی بزرگان مثل مرحوم فضل الله دارند در حقیقت، و آقای حائری هم درش مناقشه دارند، منتها دیگه الان وقت نیست بخوانم. خب ما اون روایتی را که از اهل سنت بودم نقل کردیم که اتفاقا مرحوم مولالی کنی خیلی بهش تمسک کرده، شهید ثانی رحمت الله علیه تمسک کرده و او را دلیل برای حجیت قول قاضی تحکیم دونستن. و اما روایت بعدی دوستان عزیز، روایت ششم که الان داریم میخونیم که با اون روایت نبوی که خوندیم قبلا مجموعاً، این روایت روایتی است که شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده از موسی بن اکیل. ما رواه شیخ طوسی به اسنادی هن محمد بن علی بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن ذبیان بن حکیم عن موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت دوستان عزیز خوب روشنه، سندش را توضیح بدم. سندش اینه که ما محمد ابن علی ابن محبوب داریم. نگاه کنید، یک محبوب داریم اینجا، یک علی ابن محبوب داریم و حسن ابن محبوب، اینا دو تا پسرن، پسرای محبوبن. باز علی ابن محبوب یک پسری داره به نام محمد ابن علی ابن محبوب که نوه محبوب میشه، و خود ابن محبوب از اصحاب موسی بن جعفر و امام صادق. حسن ابن محبوب در 204 فوت کرده، از اصحاب حضرت رضا علیه السلام. باز علی ابن محبوب از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام. محمد ابن علی ابن محبوب از اصحاب حضرت عسکری و حضرت هادی هست. اینا 3-4 نسل از اصحاب، یعنی از حضرت موسی بن جعفر به بعد را یاری کردن. این خاندان محبوب در حقیقت. خب حالا دوستان عزیز، مشکلی که وجود داره اینه که طریق مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درسته، انما الکلام از بعد از طریقه، طریق شیخ که به ایشون درسته محمد ابن، انما الکلام در این است که این زبیان ابن حکیم در کتابهای رجال روشن نیست دوستان عزیز، وساقتش روشن نشده در حقیقه. و ممکنه در این روایت، خب بخونیم روایت رو، روایت این بود: قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ له منافعه في حق. آقا سوال شد امام علیه السلام درباره مردی که بین اون آقا و بین برادر دینیش یک نزاعی درباره یک حقی وجود داره. فیتفقان علی رجلین، هر دو متفق میشن برن پیش یک مردی، علی رجلین، پیش دو نفر، یکونان بینهما، اون دو نفر قضاوت کنن. فحکما، اتفاقا دو نفر را تعیین میکنن، میگن دو نفر قضاوت. فاختلفا فی ما حکما، اما اونا اختلاف کردن. قال و کیفه اختلفان، امام فرمودن خب چرا اختلاف کردن؟ قال و آقا گفت که آقا حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان، هر کدوم به نفع اون آقای کسی را حکم کردن که او را اختیار کرده بود. نظیر این که مثلا دو تا وکیل، من و شما با هم نزاع داریم سر یک ماشینی، میریم وکیل میگیریم. زن و مرد با هم نزاع دارن، میرن وکیل میگیرن. خب زن، وکیل زن از زن دفاع میکنه، وکیل مرد از مرد دفاع میکنه. اگر مرد میخواد طلاق نده، وکیلش دفاع میکنه که آقا زن طلاق داده نمیشه. زن میخواد طلاق بگیره، وکیلش مدام داره مقدمه چینی میکنه، صغرا کبرا میبافه که شوهر مشکل داره، شوهر نون نداره، شوهر معتاده، شوهر چنینه، شوهر چنانه، به خانه نمیاد، مهر نداده، تا بتونه گره رو بکنه و بره دنبال کارش. نگاه میگه که این دو نفر که تعیین شدن، هر دو به نفع، هر کدوم به نفع یکی خودشون. فقال، امام علیه السلام فرمود ینظر، نگاه میشود، الا عدلهما، کدوم یکی عادل تره، و افقههما فی دین الله، کدوم یکی تو دین خدا فقیه بیشتره، مسئله دون تره. فیمزا حکمو، یمزی نوشته تو این کتاب اشتباهه، فیمزا حکمو یعنی مضی میشود حکم او، یعنی حکم او نافذ میشه. خب این روایت الان روایتی است که در حقیقت دوستان عزیز برای قاضی تحکیم خب خیلی هم صراحت داره دیگه، واقعا راستشه. مورد این روایت اصلا تعارض قاضی حکمینه، پس دلالت میکنه بر اصل جریان، بر اصل جریان. منتها این روایت یک مشکل سندی داره که گفتیم ضعیف و سنده، و یک مشکل دلالی هم داره در حقیقت. مشکل دلالی اینه که بالاخره اینجا امام علیه السلام در این روایت به قاضی تحکیم نظر ندارن، به زمانی نظر دارن که دو تا قاضی تحکیم با هم گرفتار شدن، یعنی برخلاف یک دیگر آمدن فتوا دادن. امام تو این روایت میخواد اون مشکل تعارضشون رو حل کنه دیگه، ناظر به جهات دیگر نیست، یعنی ناظر به اون اصل قضیه نیست در حقیقت، که آیا قاضی تحکیم حجتون ام لا. نظیر همون حرفی که گفتم اطلاق در مقام اطلاق باید باشن. اینا یک فرع خاصی را داره امام علیه السلام در این روایت مطرح کرده. اگر جرأت بکنیم که به صراحت میگیم آقا وقتی که دلالت میکنه بر جریان حل نزاع بین این دوتا، مثلا فرض میکنیم که نفری که با هم اختلاف کردن، دیگه حتما بر اون اصل جریانم دلالت میکنه در حقیقت. ولذا مرحوم آیت الله آقای آسید عبدالکریم اردبیلی رحمت الله علیه که این روایت را مورد استشهاد قرار دادن، نیامدن در حقیقت بحث کنن که آقا مناقشه در دلالتش میشه یا نمیشه، نه در این جهت بحث نکردن، معلوم میشه اصل دلالتش رو پذیرفتن. نظیر این روایت، روایت هفتمیست که از داوود ابن حسین نقل شده با صاد عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم در حدیث بیستم در همون باب اول ابواب صفات قاضیه، مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از داوود ابن حسین. خب در کتاب آخر من لا یحضره الفقیه طریق صدوق هم ذکر شده. طریق صدوق هم ذکر شده. من برای توضیح این روایت اینا اجازه بدید این رو بگذارم برای جلسه بعد انشاءالله، که شتاب زده عمل نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.